أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
تنبيه: قد يبنى من بعض الأسماء الجوامد سلاسیت سیغتون علا وزن مفعله تدل علا کسرت افراد ذالک الاسم فی المکان نحو مکتبه مکان یکسر فیه الکتاب معصده ارض یکسر فیه الاسد تا آخر عبارت. اگر یادتون باشه در جلسه قبل خدمتون عرض کردیم که اسم مکان رو از فعل مضارع می‌سازیم. فعل مضارع مبدع اشتقاقی اسم مکان قرار می‌گیره. اما ما وقتی در زبان و کلام عربی تحقیق و بررسی می‌کنیم می‌بینیم یک سری اسماء مکانی داریم که اون اسماء مکان از فعل مضارع ساخته نشدن. مثلا واژه معصده از واژه اسد ساخته شده، اسد جامد. درست شد؟ اسد که یک واژه جامدی است، مشتق نیست، و ما اومدیم معصده رو از اسد ساختیم. یا مکلبه رو از کلب ساختیم که جامده. اینها هم دسته دوم اسماء مکان هستند در مقابل اونهایی که تا به الان خوندیم. اینها مبدع اشتقاقشون جامدن، مبدع اشتقاقشون جامدن و چه معنا میدن؟ همون معنای اسم مکان رو میدن. اما از هر اسم جامدی ساخته شدن کسرت همون اسم جامد رو در اون مکان افاده میکنن. چطور؟ مثلا ما واژه مکتبه رو از کتاب میسازیم. خب کتاب بر وزن فعال که جامده، از واژه کتاب مکتبه رو میسازیم. این واژه مکتبه یعنی مکانی که کتاب درونش زیاده، مکانی که کتاب درونش زیاده، مثل کتابخونه. یا معصده، معصده رو از اسد میسازیم. اسد به معنی شیر. ما میگیم معصده یعنی مکانی که اسد، همین اسم جامد، درونش زیاده. یا میگیم مکلبه، مکلبه از ماده کلب ساخته میشه، کلب به معنی سگه، یعنی مکانی که سگ درش زیاده، یا به تعبیر حالا شاید نزاهگونه بگیم سگدونی میگن به هر حال یه جایی. یا مسبعه از ماده سبو، سبو یعنی درنده، جایی که درنده درونش زیاد باشه. درست شد؟ بله. یا مبتخه، یعنی مبتخه یعنی جایی که داخلش بطیخ زیاد باشه. بطیخ هم یعنی هندوانه دیگه، یعنی جایی که هندونه درونش زیاده. خب فهمیده شدی مسئله؟ تنبیهون، یک آگاهی نسبت به این مطالب میخواد افاده کنه، چون شما در کلام عربی که برید بررسی کنید مواجه با یه سری اسماء مکانی میشید که نمونای اینهایی که تا به الان خوندید نیست، و همین خاطر میخواد یه آگاهی و بصیرتی نسبت به اونا بهتون بده. قد یبنا من بعض الاسماء الجوامد ثلاثیته، گاهی بنا می شود از بعضی از اسماء جامد ثلاثی، از بعضی از اسماء جامد ثلاثی صیغتون علی وزن مفعله، صیغه بر وزن مفعله ساخته میشه، نه از همه ها. دقت کن اینجا به من، این مسئله سماعیه، متوقف بر استعمالات عرب هستن، از بعضی های ساخته میشن. تدلو علا کسرت افراد ذالک الاسم فی المکان، که دلالت میکند
این وزن مفعله بر کسرت افراد آن اسم، این همون اسم جامده، فل مکان در همون مکان. مثلا اگر میگیم مکتبه، یعنی مکانی که کتاب درون اون مکان زیاده کثیره. نحو مکتبه یعنی مکان یکسر فیه الکتاب، یعنی مکانی که در اون مکان کتاب زیاد است. معصده یعنی ارض یکسر فیه الاسد، زمینی که شیر در اون زیاده. مثلا طرف رفته آفریقا تو جنگل، میگه اینجا معصده است، یعنی اینجا شیردونی است، اینجوری باید بگیم، یعنی خیلی شیر زیاده. یا مکلبه یعنی ارض یکسر فیه الکلب، زمینی که کلب سگ در اون زیاده. متاسفانه امروز همنشین انسان به جایی که انسان بشه شده سگ، سگ هم نفس و به حال هم نشین انسان قرار گرفته، که چه بیماری ها و عوارضی داره. سگ نجس است، هر کاریش هم که بکنی با هر آبی هم که اینو بشوری این طاهر شدنی نیست، این نجس است. و اگر نفسش هم به نفس انسان بخوره چه بیماری های متعددی که برای انسان میاره. بعضی از مواقع تو این برحال مدارس دبستان و پایین، یعنی کودکستان و مهد کودک و اینا، میبینن که بچه ها دیدن، حالا دیدن بچه ها یه چیزی تو موهاشونه، شپش دارن، فران دارن، وقتی رفتن بررسی کردن دیدن خانواده یکی از اینها سگ داشته، طرف بچهش اومده تو مدرسه به همه داده، به همه اون برحال بیماری و شپش منتقل شده. و این اثر دوری از دینه، اثر عمل نکردن به دین هست. سگ همنشین انسان نیست، انسان به کجا رفته که برحال همنشین سگ شده؟ سگ همنشین انسان نیست، خودش هم میدونه اما انسان نمیفهمه. اون حیوان است و به غریزه‌ای که خداوند متعال در وجودش قرار داده عمل میکنه، اما انسان در چه مسیر رو طی میکنه؟ خداوند سگ رو خلق کرده برای نگهبانی از برحال اموال انسان، برای خیلی کارهای دیگه، اما این که همنشین انسان باشه یا خیلی مسائل دیگه، اینا مال دوری از دینه. مثلا شما میبینید که در اروپا طرف با پتو ازدواج کرده، اینا داریم انصافنا، بله با پتو ازدواج کرده. خب این حماقت ها کجا ایجاد میشه؟ مال دوری از دینه، مال دوری از اهل بیت. هر کسی که از اسلام دور شد به اینجا کشته میشه. یا مثلا با خیلی مسائل دیگه ازدواج میکنن، با حیوان که دیگه جای خود داره، و طرف مواده با جوامد هم دیگه، حالا مواده سراغ حالا با گیاه من نیدم ولی با خب این واسه. یا مسبعه یعنی ارزون یک صرفی هست، سبو سبو یعنی درنده، یعنی زمینی که درنده درون زیاده. مثلا تو جنگل که میخواییم بریم، بسم الله هر نمونه درنده که بخواییم برحال اینجا هست. یا مبتخه یعنی ارزون یک صرفی حل بتیخ، یعنی زمینی که زیاد است در اون زمین بتیخ. واژه ارز مؤنث مجازیه، حالا انشاءالله بحث بعدی اون بحث مؤنث ها هست، یعنی بعد از فصل نهم که انشاءالله به اتمام برسیم در المبحث و سالس بحث التذکیر و تأنیث داریم، خوب میفهمیم ارز مؤنث، چون مؤنث ضمیر منفی ها رو بهش میزنه. فلیست هاذ الکلمات من اسم المکان المستلزم. آقا سوال، اینها آیا همون اسم مکان مصطلح و اصطلاحی که در علم صرف میگن هستن؟ میگن نه، این اونها نیستن، مفهوما اسم مکان هستن اما بر حال برخوردن و بگی از حیث عمل کردن یا حالات، مثلا نحو الوافی، عباس هستن در نحو الوافی میگه اسماء مکان قابلیت متعلق واقع شدن رو دارن. حالا میتونیم طبق این دیدگاه مصنف اینجا نفی این مسئله کنیم، بگیم این اسماء مکانی که از جامعه ساخته میشن قابلیت متعلق واقع شدن رو ندارن. یا موارد دیگه برخواد، اینها شبیه اون اسم مکان هستن، حقیقتا اسم مکان نیستن، مفهوما اسم مکانن اما از جهت اصطلاحی در علم صرفشون اسم مکان نمیگن. آقایون، ما بعضی از مطالبی که در کتاب ارائه میدیم لازمش این نیست که خودمون اون مطالب رو قبول داشته باشیم، فقط من باب خود کتاب میگیم. فلیست هذه الکلمات من اسم المکان المصطلح بشیء، و این کلمات اسم مکان مصطلح، این کلمات چیزی از اسماء مکان مصطلح نیستن. مصطلح یعنی اونایی که اصطلاحی هن، اصطلاحی یعنی اونایی که علما اتفاق نظر دارن که اونجوری هستن، اینها موارد قرار نمیگیرن. این بشیء خبر لیست، ها لیست که رفع به اسم و نصب به خبر میده، بشیء میشه خبر، هاذه میشه اسمش، کلمات مشار الیه هاذه هست، من اسم جار و مجرور، اسم مکان مضاف مضاف الیه، مکان المصطلح موصوف صفت، بشیء هم میشه خبرش. و ان لا تخلو من شبه به اسم المکان، اگرچه اینا خالی نیستن از شباهتی به اسم مکان، یعنی اینا قطعا شباهت به اسمای مکان دارن اما اسمای مکان محسوب نمیشن. به حمد الله بس اسم مکان به اتمام رسید. اما بریم سراغ اسم زمان. همونطوری که ما اسمی داشتیم که با وزن خاص حاکی از مکان قرار میگرفت، مکان خاص قرار میگرفت، برحال اسمایی داریم که با وزنهای خاص حاکی از زمان خاص هم میشن. درست شد؟ پس همونطوری که ما اسم زمان داریم، اسم مکان داریم، اسم زمانم داریم که وزنشون هم شبیه به هم دیگه هستن، یعنی هم وزن مفعل و مفعل رو دریافت میکنه که اگر شما بخواید تشخیص بدید باید از قرینه تشخیص بدید که آیا این اسم مکان است یا اسم زمان. الفصل بله، الفصل صابع فصل هفتم، اسم الزمان، اسم زمان، اسم الزمانه، اسم مشتق يدل على وقت وقوع الفعل، دقیقا مثل اسم مکان تعریف میشه ولی به جای مکان زمان داریم اینجا. اسم الزمان اسمی است مشتق که دلالت میکند بر وقت وقوع فعل، همونطوری که اسم مکان دلالت میکرد بر مکان رخ دادن یک فعلی، اسم زمان دلالت میکنه بر زمان رخ دادن یک فعل، مثل مغرب و شمس از ساعت و کذا، غروب خورشید ساعت، ساعت فلان کار است، این کذا کنایه است، یعنی ساعت یک کاری است دیگه، مثلا فلان عبادت مثلا در موقع غروب خورشید انجام داده میشه. یا مثلا همون مقتل رو اگه بخوایم اسم زمان بگیریم، مقتل الحسین یعنی زمان به شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام، درست داره ان شاء الله تشخیص میده. خب اسم الزمان حکمه، حکم اسم المکان فلسوق. آقا چگونه ما اسم زمان رو بسازیم؟ هر چه در اسم مکان گفتیم اسم زمان به همون صورته، تفاوتی ندارن. و همین خاطر اگر دقت کنید بحثای اسم زمان دیگه کمتر از اسم مکان هستن، بیشتر تو قالب شاهد مثال میچرخه. اسم زمان حکمه، حکم اسم المکان فسوق، از جهت ساخته شدن حکم اسم مکان رو داره، و الوزن، حتی وزنش هم اینطوره، یعنی دو تا وزن مفعل و مفعل داشتیم، یا در ثلاثی غیر مجرد وزن اسم مفعول رو پیدا میکردن، اینجا هم دقیقا همون صورت رو دارن. فیجری فیه کل ما سبق فی اسم المکان، پس جاری میشود در اسم زمان هر آنچه که گذشت در اسم مکان، یعنی هر آنچه اونجا گفتیم اینجا هم داریم. و یفرق بینهما کما یفرق بین کل منهما و بین المصدر المیمی بالقرینه. خب مصدر میمی هم همینجور ساختار رو پیدا میکرد، اسم مکان هم همینجور ساختار رو پیدا میکنه، اسم زمان هم به همین صورت، اینا باید از قرینه تشخیص داده بشه، از الفاظ قبل و بعد میتونی تشخیص بدی که کدام اسم زمانه یا اسم مکان یا مصدر میمی، اگر در ثلاثی غیر مجرد باشه که مصدر میمی، اسم مکان، اسم زمان و به هر حال اسم مفعول یکی میشه، مثلا واژه مختار چهار احتمال داره، مختار هم میتونه اسم مفعول باشه،
هم میتونه اسم زمان باشه، هم میتونه اسم مکان باشه، هم مصدر مبنی باشه. اینا دیگه از الفاظ قبل و بعد تشخیص داده میشه. و یفرق بینهما، پس فرق گذاشته می شود بین اسم مکان و اسم زمان. کما یفرق، چنانچه فرق گذاشته می شود بین کل منهما، بین هر کدوم از اینها، یعنی اسم زمان و مکان، و بین مصدر المیمی، و بین مصدر میمی بالقرینه، قیدش اینجاست، به واسطه قرینه، یعنی اون چیزی که فرق گذارنده است در این مسئله قرینه است قطعا، مثل آیات شریفه. بفرمایید بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سلام هی حتی مطلع الفجر.
حالا تو ترجمه که براش میارم میگن این شب رحمت و سلامت و تحییت است تا صبحگاه، و تهنیت است تا صبحگاه. سلامت و تهنیت، سلامون هیه حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر. درست؟ اینجا مطلع از قرینه ای که وجود داره افاده چی شده؟ نگاه کنید، انا انزلناه فی لیلت القدر، الان بس زمانه شب
فجر.
و بله
فجر
دیگه. بله اینا هم قرینه میشن، قرینه الفاظ، مثلا لیلی که قبل مونده قرینه است، یا فجر، نگاه شب قبلشه فجر بعدشه، اینا قرینه هستن که اینجا مطلع اراده چی شده؟ مطلع فجر اراده زمان شده ازش. یا مثل آیه بعد بفرمایید، یه لازم این عبارت بخونم. و من الطریفه اجتماعهما فی قوله تعالی، از جمله مطالب نقض، مطالب جدید، خب مطالب جدید و ظریف، اجتماع اسم و زمان و مکان در این قول خداوند متعال. یعنی یه آیه داریم که اسم زمان و مکان حالا دیگه با هم دیگه اومده. بفرمایید آیه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ربک الغفور ذو الرحمه لم يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.
به خدای تو بسیار آمرزنده و بی‌نهایت دارای کرم و رحمت است، ذو الرحمت، اگر خواهد تا خلق را به کردارشان مؤاخذه کند، اگر بخواهد مخلوقات را به رفتار و کردارشان مؤاخذه میکنه، که همانا در عذابشان تعجیل و تسریع کند. اینم از اینجا. حالا بریم از اینجا که شاهد مثاله. بل لهم موعد، ولیکن برای عذاب آنان موعد است، یعنی وقت معین است. اینجا موعد چیه؟ اسم زمانه. هر وقت، نگاه از قرینه کدوم، از قرینه قبلی، هر وقت خدا بخواد اینا رو عذاب میکنه، ولی برای اینا وقت مشخصی در نظر گرفته شده، یعنی عذاب اینا هر وقت نیست، وقت مشخص داره. بله، ولی که برای عذاب آنان وقت معین در عالم قیامت مقرر است، که آره دنبالش، که از آنی هرگز پناه و گریزگاهی نخواهند یافت. شاید مثال تو موئله، که موئل چیه؟
مکان.
اسم مکانه. تو جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم. پس شاید مثال توی موئد و موئل بود، که موئد اسم زمان و موئل، موئد اسم زمان و موئل اسم مکان به کار رفته در آیه شریفه. هازا، هازا یعنی خزا. یه نکته بهتون بگم، هازا یعنی بگیری مطالب رو، بگیری مطالب رو، یعنی به این مطالب اهمیت بده. اگر ها، دقت کن، اگر ها به صورت کامل نوشته بشه، ها بعدم بیاد زا، این ها میشه اسم فعل، زا مفعول بهش میشه. اسم فعل امر، خوندید که اسم فعل چیه؟ اسم فعل امر، اشتباه نکنم آخر بحث فارسی خودمونم که داشتیم دیگه فضای اسم فعل ها، اسم فعل امر به معنای خذ، یعنی بگیر، زان اسم اشاره میشه، مفعول بهش میشه. اما اگر ها کوتاه بود، که غالبا هم در کتب این صورت نوشته شده، های کوتاه بود، این مسئله رو ما در شرح تصریف آوردیم، در به نظرم در جنت دانی هم ذکر کرده، جنت دانی یا جاربردی ببخشید. جاربردی به نظرم این نکته رو تو مجموعه تو شافیه آوردتش. اما اگر ها کوتاه بود، ها های تنبیه میشه. یه خز فعل امر در تقدیر میگیری، این هازا میشه مفعول به اون خز، یعنی بگیر، خز در تقدیر هازا، هازا هایش های تنبیه ها مفعول به شده. فهمیدید؟ این شیوه ترکیبی. این هازا از کجا بفهمید به این معنا میاد؟ اساسا در ابتدای ورود به یک کلامی، اگر هازا در ابتدا قرار دادن توی رسم الخط، افاده همین معنا میکنن. وقد تلحق اسم الزمان تا و تأنیس و الا یبلغ فی الکسرت حد اسم المکان منه قوله تعالی. آقایون اگر یادتون باشه گفتیم هر از گاهی به اسم مکان یه تای تأنیس ملحق میشه، در انتهایش یه تا میاد، یادتونه مثال میزدیم؟ یه تای تأنیس در انتهایش قرار میگیره. مثلا میگفتیم مقبره، محکمه، مطبعه، اینا تای تأنیس داشتن. خب همونطوری که به اسم مکان تای تأنیس ملحق میشه، به اسم زمانم هر از گاهی ملحق میشه، اما میزان الحاق به اسم زمان به اندازه اسم مکان نیست. یعنی اسم مکان بیشتر ملحق میشه به نسبت اسم زمان. فهمیده شد؟ وقد تلحق، گاهی ملحق میشه، همیشه نیست، گاهی ملحق میشود به اسم زمان تا و تأنیسه، تا و تأنیس ملحق میشه. و الا یبلغ، و اگرچه نمیرسد، این هوشو بزن به الحاق، اگرچه نمیرسد این الحاقه در کسرت به حد اسم مکان. یعنی این کتاب به اسم زمان ملحق میشه، این الحاقه به حد اسم مکان نمیرسد. چرا؟ چون در اسم مکان کثیراً ملحق میشه به نسبت اینجا، به نسبت اسم زمان که در نظر میگیریم. منهو از جمله همین الحاقه تا تأنیس قول خداوند متعال هست. بفرمایید آیه شریفه رو بخونید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این کان ذو عسرة فنظرة الى میسره.
زمانی که فرد ذو عسره بود، گرفتار بود، بهش مهلت داده بشه تا زمانی که میسره. میسره یعنی چی؟ یعنی وقت یسر، یعنی وقتی که وقت گشایش، وقتی دستش باز شد، پول و ثروتی به دست آورد، اون بس شد. ای الا وقت یسر، یعنی وقت یسر. این میسره شاهد مثال تو میسره است، میسره بر وزن مفعله به کار رفته اینجا، یا تای تنیس هم بهش دادیم، به هر حال اسم زمانه، به معنای وقت یسر هم به کار رفته. اما السوق من الاسم الجامد فیختص به اسم مکان او فقل بما یشبه اسم مکان ولا یساق اسم زمان الا من الفعل. دقت کن اینجا به من، ما تا به الان هر آن چه گفتیم اسم زمان و اسم مکان مشترک بودن. میرسیم به یک مسئله، میگیم آیا آخرین مسئله اسم زمان باشه، آخرین مسئله اسم مکان هم با اسم زمان مشترکه؟ یعنی این که در اسم مکان گفتید هر از گاهی ما اسم مکانمون رو یا بگیم شبیه به اسم مکان رو از اسم جامد میسازیم، آیا این مسئله در اسم زمان اتفاق میفته؟ میگیم خیر، این مسئله دیگه اشتراک ندارن. اونجایی که مشبه اسم مکان از اسم جامد ساخته میشد، اون اختصاص به اسم مکان داره. مقصد و مکلب و غیرهی که از کلب و اسد جامد ساخته میشدن، اینا فقط مربوط به فضای اسم مکانن و به هیچ عنوان در فضای اسم زمان کارایی ندارن. در اسم زمان اصلا مسئله ما نداریم. فهمیده شد؟ اما سوق من الاسم الجامد، اما ساخته شدن از اسم جامد، حالا همه رو گفتید، آخری مسئله بگید، اما ساخته شدن از اسم جامد فیختص به اسم المکان، اختصاص به اسم مکان داره. او فقل به ما یشبه
به ما یشبه اسم المکانه، یا اینجوری بگو، بگو به چیزی اختصاص داره که شبیه اسم مکانه. چون یادتونه اونا گفتیم اسم مکان مصطلح نیستن، اونا رو بهش میگن شبیه اسم مکان. یا بگو به ما، یعنی به چیزی شباهت داره که ببخشید، یا بگو به مایش بو، یا بگو به چیزی که شبیه اسم مکان است. ولا یساق اسم الزمان الا من الفعل، و ساخته نمی شود اسم زمان بجز از فعل، یعنی فقط با سلسله اشتقاقی رو طی کنه، به هیچ عنوان به هر حال از اسم جامع ساخته نمیشه. آقا سوال، هر چی اسم زمان شما دارید همینایی بود که گفتید، یعنی مفعل و مفعل و دیگه وزن اسم مفعول در غیر ثلاثی مجرد، آیا اینا هست؟ میگه نه، در کلام عربی وزن مفعال هم شنیده شده، گاهی از مواقع وزن مفعال در زبان عربی داریم که افاده اسم زمان ازش شده. انشاءالله در بخش بعدیمون که اسم آلت باشه بهتر با مفعال آشنا میشه که مفعال به چه معنا میاد و کجا کاربرد داره. من المسموعه، از جمله چیزهایی که شنیده شده است، مجیء اسم المکان و الزمان، آمدن اسم زمان و مکان علی زنت مفعال، بر وزن مفعال است. از جمله چیزهایی که شنیده شده این مسئله است. منه از جمله همین موردها اینا هستن. میدونی این منه که میاره چه کاربرد داره؟ منه که میاره میخواد نفی انحصار بکنه، بگه آقا شاهد مثالا فقط اینا نیستن، ها بیشتر از اینا هستن، از جمله اون شاهد مثال ها میشن اینا. منه از جمله اونها این موارد میشن، از جمله مفعالی که برای زمان باشه. مرصاد، مرصاد یعنی کمینگاه، یعنی کمینگاه. الان اسم مکان دیگه، دو اسم مکان و زمان، گاهی از موقع بر بعضی. این من یه نکته تذکر ندم، این تنبیهون آخر تنبیه هر دو بخش اسم زمان و مکان هستا، هر دو بخشش. محراب به معنای محل حرب دیگه، به جایگاه نماز میگن محراب. چرا؟ چون جنگه، چون جنگه، جنگ با نفس خود انسانه. وقتی میگی الله اکبر، این دست که بالا میارید، این تو کتاب‌های عرفانی باید خورده مورد بررسی قرار بگیره، آداب و فلسفه بعضی از کارها و اذکاری که افعال و اذکاری که در نماز انجام میشه. وقتی دست بالا میارید میگی الله اکبر، یعنی غیر خدا رو کنار گذاشتم و روی آوردم به سمت خداوند متعال. درست شد؟ اونجا مکان حربه، مکان جنگه، جنگ با نفس، جنگ با غیر خدا. اما علی و حضرت رسول و اهل بیت اینها در طول مسیر الهی هستن. درست شد؟ اینا غیر خدا محسوب نمیشن. اینی که ما میگیم غیر خدا محسوب نمیشن، نه اینکه اینها خدایند، یعنی اینا در مسیر خداوند متعالن. یعنی اگر میخواید به توحید برسید باید از مسیر علی و اولاد علی وارد شد. اگر از علی و اولاد علی دور هستی به توحیدم قطعا نمیرسید، نمیشه که رسید. میعاد یعنی زمان وعده، این اسم زمان بر وزن مفعال اومده، در از چه بوده؟ مفعاد، از ماده وعده گرفته شده. مفعاد که بعدن بله اعلان شده، شده میعاد، حرکت رو منتقل کردم به ما قبل ببخشید من گفتم حرکت مفعاد، یعنی واو ساکن ما قبل مکسور طبق قاعده چهارم عمومی تبدیل به یا میشه، میشه میعاد. میقات از ماده وقت، بازم در از چی بوده؟ مفقات بوده، که یعنی زمان، وقت. میلاد، مولاد بوده در اصل به معنای زمان تولد. وقتی میگم میلاد فلان امام هست، یعنی زمان تولد اون امام است امروز.
خب اینم از این مسئله که به حمد الله به اتمام رسید. الفصل الثامن اسم الآلته، اما بریم سراغ فصل هشتم که اسم آلت باشه. اسم آلت که به آلت دولت مفعل و مفعل و مفعال است، این شعری که سابقا میگفتن. اسم الآلته، آقا آلت یعنی وسیله، اسم آلت اسمیه که دلالت میکنه بر وسیله بودن. مثلا ما میگیم مفتاح، مفتاح به کلید میگن، به کلید میگن مفتاح. چرا؟ چون وسیله گشودنه. میگیم به هر حال، یا به عنوان مثال دیگه میگیم محلب، یعنی ظرفی که داره شیر دوشیده میشه. یا مثلا میگیم مکسحه، مکسحه یعنی جارو، وسیله که باهاش جارو انجام میشه. به هر حال این اسم آلت و اسم آلت اسمایی هستن که دلالت میکنن بر وسیله انجام یک کاری. اسم الآلت اسم مشتق یدل على آلت ایجاد الفعل. اسم آلت اسمی است که اسمی است مشتق، اینا مشتقه که دلالت میکند بر وسیله انجام فعل. آقا یه کاری میخواد انجام بدید، وسیله میخواد، وسیلهش هم این اسما برش دلالت میکنن. مثل مقود، مثل مقود و مثل مفتاح، مفتاح یعنی وسیله گشودن. مقود به معنی افسار هست، افسار. اگر یادتون باشه در همین کتاب صفحه 116 مورد هفتم که توی کادر مشکم ذکر کرده بود، عین الفعل اسم آلت، اینجا نکته‌ای که در پاورقی میاره، این مقود، این به هر حال عین الفعلشون هیچ وقت اعلال نمیشن. نکتهش هم اون قاعده بگیم تبصره بر قواعد اعلال بود که مورد هفتم گفت عین الفعل اسم آلت هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنن. مثال زد مقود به معنی افسار، مخیط به معنی سوزن، قاعده نداره. مزیا به معنی رادیو، هیچ کدام قاعدهش اجرا نمیشه. یساق اسم الآلت من الفعل الثلاثی المجرد على عدت اوزان اکثرها شیوعاً ثلاثتون هیه. ساخته می شود اسم آلت از فعل ثلاثی مجرد على عدت اوزان، یعنی بر تعدادی از وزنها، اکثرها شیوعاً، اونا اکثرشون که شایع هستن شیوع دارن سه تا وزن هستن. اسم آولت که به آولت داولست مفعل و مفعل و مفعال است، همین ست وزن هیه. اون ستا اینا هستن، مفعل، مفعله و مفعال. مثل چی؟ نحو یحلب و محلب، محلب یعنی ظرفی که داره شیر میدوشن. یکسه و مکسهه یعنی جارو. یفته و مفتاح یعنی کلید. مثال بر حسب وزن. و منها فاعل، گاهی از مواقع بر وزن فاعل میان. مثل چی؟ مثل خاتم به معنی چیه؟ نگین انگشتر، یا مهر میگن، مهر هم میگن خاتم. یا تابع، تابع هم بازم به معنی مهر میاد، یعنی تبع میکنه. فعاله مثل چی؟ مثل سلاجه یا مثل غساله، اینا هم بازم جزء اسمای بر حال آلت قرار میگیرن. فاعله مثل رافعه، رافعه یعنی احرم میاد. مفعول، سلاجه اگه اشتباه نکنم به یخچال گفته میشه سلاجه، اگه اشتباه نکنم سلاجه رو، از ماده سلجه. غسالم یعنی وسیله شستشو. مفعول مثل مدوق، مدوق که ادغام شده یعنی وسیله کوبیدن. دیدید چیزی که رو درای چوبی است چوب باعث میشه بکوبن اول، میشه مدوق. منخل یعنی نخاله گیر، جوری اصلا این ماده یعنی غربال، غربال دیگه. مدهان روحان، روغندان. مفعوله مثل مکهوله، مکهوله به سرمدان میگن مکهوله. خب حالا
و سوقها من غیر ثلاثی المجرد، و ساختن این اسم آلت از غیر ثلاثی مجرد نحو مثل غربال، اون غربال کردن از غربل یا غربل، و این نادرون یعنی غربال کردن، همون جدا سازی کردن، وسیله جدا سازی، این نادر است. نادر از نادر و کل معدوم، نادر نگاه وجود نداره، نادر خیلی کم میشه. یه مثالی سیوتی در کتاب المظهر میزنه، میگه عدد 23 رو در نظر بگیر، 23 یک به نسبت 23 میشه نادر، 3 به نسبت 23 میشه قلیل، 15 به نسبت 23 میشه کثیر، 20 به نسبت 23 میشه اکثر. یادت باشه این عدد، یادت باشه، 1 به نسبت 23 نادر، 3 به نسبت 23 قلیل، 15 به نسبت 23 کثیر، 20 به نسبت 23 اکثر. 23 هم که دیگه تمامه دیگه، نمیخواد بس بشه. تنبیهون، حالا میگه بچه خوبی نبودین، تنبیهتون نکنم. هناکه اسماء جوامدون وضعت للآلات الافعال، در اینجا یه سر اسماء ببخشید جوامدون، در اینجا یه سر اسماء جوامدی وجود داره، جوامدو وضعت که وضع شدن برای آلات افعال، یعنی وسیله انجام افعال، یعنی در قالب وضع نمیاد اینا، اینا اسم جامع. قلم مثلا، واژه قلم آیا از چیزی گرفتیم؟ نه، ولی وسیله انجام کتابت نوشتنه. خارجتون ان اسم الالت المستلکه، اینا خارجن از اسم آلت مستلکه، یعنی چیزی که در قالب اصطلاح بود و ما در این علم مورد بررسی قرار میدیم، اینا خارجن، چون اینا وزنهای خاصی دارن که اینجا مورد بررسی قرار دادیم. مثل قلم، قلم وسیله نوشتن، اما اسم آلت بهش نمیگن. مثل ابره، ابره همون سوزنه، سوزنه که در دور زندگی به کار میرن. مشت، سکین، ساتور، ناقور، سور، سیف، فأس، جرس، اینا همه به هر حال اسماء آلتی هستن که ولی جز اسم آلت مصطلح محسوب نمیشن. جرس به معنی زنگ میاد، دیدید توی اشعار فارسی هم به کار میبرن. فأس به معنای تیشه است، سور هم به معنای همون شاخی دیدید که درش میدمن، بهش میگن سور دیگه. تو فیلم های چی هم دیدید، یا خلاصش هم بوق هستا، توی فیلم هم دیدید که وقتی میخوام برن جنگ شاخ بلندیه اینجور درونش میدمن. ناقور هم که همون بازم معنای بوق، هم بوق میده دیگه. ساتور هم که مشخص است، سکینه که معنی چاقو میاد. خب آقا این تو همینجا باشه بحث ما، انشاءالله ما باقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.